بسم الله الرحمن الرحیم. 126 جلسه درس خارج اصول از کفایه جلد 2، استاد فاضل، 21-1-63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از آن که نه استصحاب عدم قابلیت تزکیه جریان پیدا می کند و نه استصحاب عدم تزکیه، نتیجه این می شود که در جمیع مواردی که استصحاب عدم تزکیه مطرحه و به استناد این استصحاب جلوی اصالت الاباحه و قاعده طهارت گرفته می شود، حالا که بنا شد این استصحاب جریان پیدا نکنه، در جمیع مواردی که ما شک در حلیت و حرمت داشته باشیم، شک در طهارت و نجاست داشته باشیم، دیگه مانعی از جریان اصالت الاباحه و قاعده کل شیء لک حلال و اصالت الطهاره وجود نداره. برای اینکه در صورتی اینها جریان نداشتند که اصل حاکمی به نام استصحاب عدم قابلیت یا استصحاب عدم تزکیه در مقابلشون باشه و اونها جریان پیدا بکنند. بعد از آن که اینها جریان نداشتند و حجیت پیدا نکردند، دیگه در تمامی این موارد جا برای اصالت الاباحه است، جا برای قاعده طهارت، مثل همون مواردی که دیروز ما اشاره کردیم. اگر شما شک بکنید در قابلیت و عدم قابلیت حیوان لتزکیه، اگر شک بکنید که علاوه بر اون امور پنجگانه یک امر ششم و یا هفتمی در ماهیت تزکیه شرعاً اعتبار دارد یا نه، اگر شک بکنید در اینکه مثل جلل و وطی آیا مانعیت از تحقق تزکیه دارد یا نه، و همینطور در شبهات موضوعیش، اگر شما شک بکنید یک گوسفندی وسط بیابان هست، احتمال میدید که ذبح شرعی روی او واقع شده باشه، همین که این معنا رو احتمال دادید، روی این مبنایی که ما عرض کردیم استصحاب عدم تزکیه جاری نمی شود. اینجا باید همون کل شیء لک حلال رو جاری کنید، یعنی فرق نمی کنه که یک مایعی مردد باشد بین خمر و خل، یا یک گوشتی مردد باشد بین مزکا و غیر مزکا، حیوانی مردد باشد بین مزکا و غیر مزکا، دیگه فرق نمی کنه، برای اینکه امتیاز حیوان به جریان استصحاب عدم تزکیه بود. خب اگر جلوی این استصحاب گرفته شد، دیگه این شبهه موضوعیه با سایر شبهات موضوعیه چه تفاوتی داره؟ چه فرقی بین اینها می کند؟ لذا نتیجه بحث این است که در این موارد ما یک اصل حاکمی در مقابل اصالت الاباحه و اصالت الطهاره نداریم. لکن حالا روی مبنای جریان استصحاب عدم تزکیه یکی دو تا فرع اینجا مطرح شده و یکی دو تا مسئله روی اون مبنا مطرحه. روی مبنای ما که دیگه هیچ مسئله ای وجود نداره، هیچ مطلب تازه ای وجود ندارد. اما اگر ما قائل شدیم به این که استصحاب عدم تزکیه در مواردی که شک در تزکیه تحقق داشته باشد این جریان پیدا می کنه، اینجا یک فرعی مطرح شده و اون فرع این است که اگر ما دو تا حیوان مشخص داشته باشیم و تفصیلا بدانیم که یکی از این دو مزکاست و یکی از این دو غیر مزکا، درباره خود حیوان ها هیچ مسئله ای وجود نداره، علم تفصیلی داریم به اینکه حیوان واقع در طرف راست مزکاست اما حیوان واقع در طرف چپ تفصیلا معلومه که انه غیر مزکا، اما یک قطعه گوشتی در اختیار ما هست، نمیدونیم آیا این قطعه گوشت از اون حیوان معلوم و تزکیه اخذ شده و قطع شده یا از حیوان مسلم غیر المزکا اخذ شده. این برای ما مجمله، این برای ما غیر معلومه که این گوشت خاصی که در اختیار ما هست آیا از حیوان مزکا و مشخص گرفته شده یا از حیوان مشخص غیر مزکا گرفته شده؟ اینجا تکلیف چیه؟ در رابطه با این قطعه لحم و یا این پوستی که در اختیار ما هست آیا چه باید بگوییم؟ آیا حلاله، طاهره یا حرام و نجسه؟ کدام یکی از این هاست؟ این مبتنی بر یک مسئله ای هست و اون مسئله اینه که آیا این عنوان تزکیه و وصف تزکیه موصوف و معنونش کدامه؟ چی معنون می شود به عنوان تزکیه؟ چی متصف می شود به وصف تزکیه؟ آیا موصوف و معنون حیوان و مجموعه حیوان الحیوان المزکا و الحیوان الغیر المزکا که حیوان موصوف برای تزکیه و عدم تزکیه است، آیا این مسئله است یا اینکه نه؟ همونطوری که مجموعه حیوان این اتصاف برای او محققه، در باره اجزاء حیوان هم مسئله همینطوره. یعنی میگیم هاذه القطعه من اللحم مزکات، هاذا الجلد مزکا، ذاک القطعه من اللحم مزکا، که عنوان تزکیه روی جمیع اجزاء این حیوانه و هر جزئی اتصاف به عنوان تزکیه میتواند پیدا بکنه. این دوتا مبناست. البته ظاهر به حسب لسان ادله و روایات همون احتمال اوله که موضوع و موصوف مجموعه حیوانه، دیگه جلد رو نمیتونیم موصوف به مزکا بکنیم، میتونیم به طور اضافه بگوییم، بگیم جلد المزکا، یعنی جلد الحیوان الذی قد زکیه. اما الجلد المزکا این تعبیر ظاهراً در لسان روایات نشده. بالاخره اینجا دو تا مبنا وجود داره. اگر ما عنوان تزکیه را در رابطه با مجموعه حیوان قرار بدیم، در این مثالی که ما عرض کردیم، ولو اینکه ما استصحاب عدم تزکیه را هم مبناً بپذیریم، در این مثال جای استصحاب عدم تزکیه نخواهد بود، برای اینکه حیوانینی که وجود داره مزکا و غیر مزکاش مشخصه. ما میدونیم که حیوان واقعه در طرف یمین مزکاست، ما میدونیم که حیوان واقعه در طرف یسار غیر مزکاست، منتها نمیدونیم که این قطعه لحمی که در اختیار ماست و این جلدی که در اختیار ماست آیا از حیوان مزکا گرفته شده یا از حیوان غیر مزکا؟ خب شما در چی استصحاب عدم تزکیه رو جاری می کنید؟ در حیوان می خواهید جاری بکنید؟ ما شک و تردیدی در باره حیوان نداریم. در خود این قطعه لحم بخواهید جاری بکنید، قطعه لحم موضوع برای تزکیه و عدم تزکیه نیست. اونی که موضوع برای تزکیه و عدم تزکیه است، او مجموعه حیوان و حیوان به اجمعه هست. شما اینجا مرددید که این قطعه لحم آیا از حیوان مزکا جدا شده یا از حیوان غیر مزکا؟ آیا در این رابطه شما اصلی دارید؟ یک قاعده ای دارید که اینجا این تردید رو از شما برطرف کنه، بر شما ثابت بکنه که این قطعه لحم مثلا از مزکا اخذ شده یا قطعه لحم از غیر مزکا اخذ شده؟ ما یک اصلی، یک قاعده ای که این معنا رو ثابت بکنه نداریم. اما به خلاف مبنای دوم، اگر ما مبنای دوم رو بپذیریم و عنوان تزکیه را روی خود اجزا هم مستقلن ثابت بکنیم و هر جزئی را متصف کنیم به انه مزکا او غیر مزکا، اینجا در باره همین قطعه لحم شما میتونید استصحاب عدم تزکیه رو جاری بکنید، همونطور که در خود حیوان در موارد شکش استصحاب عدم تزکیه جریان پیدا میکرد، اینجا هم در باره این قطعه از لحم روی این مبنا جریان استصحاب عدم تزکیه بلا مانعه. پس نتیجه اینطور شد که روی مبنای اول استصحاب عدم تزکیه جاری نمی شود، بلکه جای اصالت الاباحه و قاعده طهارت، اما روی مبنای دوم استصحاب عدم تزکیه جریان پیدا میکنه و به عنوان اصل حاکم جلوی اصالت الاباحه و قاعده طهارت رو میگیره. این یک فرعی که در اینجا مطرحه. حالا هر چی گفتیم، اگه استصحاب عدم تزکیه جاری شد دیگه، حالا هر چی گفتیم، عرض می شود که و اما فرع دوم رو بیشتر توجه بفرمایید که این خیلی دقیق تره از فرع اوله. فرع دوم عبارت از این فرعه که ما یک مزکای مشتبه به غیر مزکا داریم، یعنی دو تا گوسفند اینجا وجود داره، علم اجماعشون مزکاست و یکیشون غیر مزکا و تشخیص نتوانستیم بدهیم مزکا را از غیر مزکا. حالا یک قطعه لحمی از یکی از این دو حیوان جدا شد، یک پوست و جلدی از یکی از این دو حیوان ما گرفتیم، آیا اینجا تکلیف چیه؟ هم تکلیف حیوانین چیه و هم تکلیف این قطعه مأخوذه و جلد مأخوذ چیه؟ اینجا مقدمتاً این مطلبی را که مکرر اشاره شده و تفصیلش رو ان شاء الله در مباحث آینده ما باید بررسی بکنیم، این مطلب رو مقدمتاً باید توجه کرد و اون این است که تقریبا بین محققین این معنا مورد اتفاقه که در اطراف اصول، یعنی اطراف علم اجمالی، اصول عملیه جریان پیدا نمی کنه. این معنا تقریبا مورد اتفاقه، لکن در علت عدم جریان و نکته عدم جریان اختلاف در کاره. چرا اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جریان پیدا نمی کنه؟ شما که علم اجمالی دارید، به این که یکی از این دو ظرف نجسه، چرا استصحاب طهارت سابق رو در هر دو جاری نمی کنید؟ چرا با وجود علم اجمالی استصحاب طهارت کنار می رود؟ اینجا دو قول در مسئله وجود داره. یک قول اینطوری میگوید علت عدم جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی این است که اگر اصول عملیه جاری بشود، مخالفت عملیه قطعیه با تکلیف معلومه بالاجمال تحقق پیدا میکنه. شما بخواید دو تا استصحاب طهارت در این دو ظرفی که علم اجمالی به نجاست یکی پیدا کردید اجرا بکنید، معناش این است که با هر دو ظرف شما معامله طهارت بکنید و در نتیجه مخالفت عملیه قطعیه با اجتنب عن النجسی که مسلم مصداقش در یکی از این دوتا وجود داره شما مخالفت کردید. این یک مبناست. لازمه این مبنا، خوب دقت بفرمایید، لازمه این مبنا این است که در بعضی از اطراف علم اجمالی، در بعضی از موارد، اصول عملیه مانعی نداره جاری بشه. چرا؟ برای اینکه جریانش مستلزم مخالفت عملیه نیست. در این مثالی که عرض کردیم، جریان دوتا استصحاب طهارت مستلزم مخالفت عملیه قطعیه با اجتنب عن النجسه. اما اگر ما مثال رو عوض کردیم، دو تا ظرف داشتیم که حالت سابقه هر دو نجاست بود و بعد علم اجمالی به طهارت یکی از این دو تا ما پیدا کردیم، خب اینجا اگر دو تا استصحاب نجاست جریان پیدا بکنه، معناش این است که ما از هر دو ظرف اجتناب بکنیم. آیا جریان این دو تا استصحاب نجاست این مؤید موافقت تکلیف معلوم بالاجماله یا موجب مخالفت تکلیف معلوم بالاجماله؟ شما آمدید دو تا استصحاب نجاست جاری کردید و به استناد دو تا استصحاب نجاست از هر دو اجتناب کردید. با کدام تکلیف مخالفت شده؟ با کدام تکلیف معلوم بالاجمال مخالفت عملیه قطعیه تحقق پیدا کرده؟ پس اگر ملاک در عدم جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی مسئله مخالفت عملیه با تکلیف معلوم بالاجمال باشه، لازمش این است که ما در تمامی موارد نگیم که جریان اصول عملیه مانع داره. هر کجا که جریان اصول عملیه مستلزم مخالفت عملیه شد جاری نمی شود، اما جاهایی که جریان اصول عملیه یک همچه لازمی به دنبالش نیست، اینجا دیگه مانعی از جریان وجود نداره. این مبنا رو ما داریم میگیم، حالا بحث نمی کنیم رو مبنا. خب باشه، چرا؟ اگر هر دو ده، اگر دو تا استصحاب جاری شد، بله؟ میگم بحث اینه دو تا استصحاب جاری میشه یا نمیشه. اصول عملیه در اطراف علم اجمالی، یعنی در همه اطراف، آیا جریان داره یا نداره؟ این یک مبناست. لکن یک مبنای دیگری در این باره وجود داره و اون اینه، میگه ما به مخالفت عملیه کاری نداریم. مسئله مخالفت عملیه اینجا مطرح نیست. مسئله اینه که اگر علم اجمالی در اطرافش اصول عملیه جاری بشه، لازمش اینه که در خود ادله اصول تناقض به وجود بیاد. در خود ادله اصول تناقض تحقق داره. چرا؟ خب بیانشو توجه بفرمایید. میگه برای اینکه شما در همون مثال اول که حالا مثال علم اجمالی به نجاست احد الانائین پیدا کردید، در حالی که حالت سابقه هر دو نجاست بود، میگیم اینجا که دو تا استصحاب عرض می شود که حالت سابقش طهارت بود، اینجا که می خواهید دو تا استصحاب طهارت جاری بکنید، ما نمیگیم برا خاطر اینکه مخالفت عملیه لازم میاد محظور در کاره. میگیم شما خیلی خوب دو تا استصحاب جاری بکنید، بگید هازا طاهرون، هازا طاهرون. از شما میپرسیم چرا میگید هازا طاهرون؟ میگید لا تنگزل یقین به شک، میگه هازا طاهرون. میپرسیم چرا این طرف چپ طاهره؟ میگید لا تنگزل یقین به شک، میگه هازا طاهرون. میگیم مگر شما دلیل استصحاب رو ملاحظه نکردید؟ دلیل استصحاب همون طوری که میگوید لا تنقضل یقین به شک، در جمله بعدی میگوید انقضه به یقین آخر. دید و فقط لا تنقض الیقین به شک رو ملاحظه کنید، هم لا تنقض الیقین به شک رو ملاحظه کنید، هم اون قضه به یقین آخر رو ملاحظه بکنید. وقتی میخواید لا تنقض الیقین به شک رو ملاحظه کنید میگید هر دو طاهره. وقتی اون قضه به یقین آخر رو ملاحظه میکنید میگید یکیش قطعا نجسه. پس نتیجه این میشه که اگر دلیل استصحاب این مورد رو شامل بشه، دلیل استصحاب میگوید هر دو پاکه و یکی نجس و هاذا هو التناقض. چطور دلیل استصحاب میتونه بگوید هر دو پاک و یکی نجس؟ لذا به استناد این معناست که ما میگیم اصول عملیه در اطراف علم اجمالی اصلا جریان نداره. اون وقت اگر کسی این مبنا را اختیار کرد، خوب توجه بفرمایید، اگر کسی این مبنا را اختیار کرد، همون طوری که در مثال اول اصول عملی جریان نداره، در مثال دوم هم جریان نداره. مثال دوم کجا بود؟ اونجایی بود که حالت سابقه هر دو نجاست باشه و بعد شما علم اجمالی به طهارت یکی پیدا بکنید. همینجا مسئله تناقض پیاده میشه. چرا؟ برای اینکه شما که میخواهید دو تا استصحاب نجاست رو جاری بکنید، میگیم درسته که لا تنقض الیقین به شک دو تا استصحاب نجاست رو شامل میشه، اما اون انقضه به یقین آخر با اینکه شما علم اجمالی به طهارت یکی از این عینین دارید، اون انقضه به یقین آخر کجا میره؟ اون وقت نتیجه این میشه که دلیل استصحاب در این مثال ثانی بگوید هر دو نجسه و یکی پاکه و این هم تناقضه. لذا لازمه مبنای دوم این است که در هیچ کجا در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جریان پیدا نکنه، اما مبنای اول لازمشه جریان اصول عملیه مستلزم مخالفت قطعی است اونجا جریان پیدا نکنه. اما اونجایی که مستلزم مخالفت قطعی نیست، مانعی از جریان ملاحظه نمی شد. بله، اجرای یک اصل هم دلیل می خواد، ترجیح نداره، موجب تعارضه. عرض می شود که خب حالا که این مقدمه روشن شد، ما دو تا گوسفند مختلط داریم، یعنی مزکا به غیر مزکا مشتبه شده و یک قطعه لحمی هم از یکی از اینها اخذ شده. اما درباره خود حیوانین مسئله چجوریه؟ اینجاست که اون دوتا مبنا فرق میکنه. اگر ما، خوب دقت بفرمایید، اگر ما در اطراف علم اجمالی روی مبنای اول اصول عملیه رو جاری ندانیم، اینجا مانعی از جریانش نیست، برای اینکه ما نحن فیه از قبیل مثال دومه نه از قبیل مثال اول. چرا؟ برای اینکه شما دوتا استصحاب عدم تزکیه رو جاری میکنید و نتیجه دوتا استصحاب عدم تزکیه اجتناب عن کلل حیوانینه. خب اگر شما از هر دو حیوان اجتناب بکنید با کدام تکلیفی مخالفت کردید؟ با کدام تکلیف الزامی شما مقابله کردید؟ بلکه شما بالاتر از تکلیف الزامی پیش آمدید. شما از هر دو حیوان اجتناب کردید و هر دو حیوان رو کنار گذاشتید، لذا روی مبنای اول استصحاب عدم تزکیه در هر دو حیوان جریان پیدا میکنه، یک نتیجه دیگر هم برش بار میشه و اون این است که این قطعه لحمی هم که از یکی از اینها گرفته شده اونم واجب الاجتنابه، برای اینکه اون قطعه لحم اگر از حیوان طرف راست گرفته شده خودش وجوب اجتناب داره، اگر از حیوان طرف چپ گرفته شده اونم وجوب اجتناب داره. حیوانین بعد از آنی که در وجوب اجتناب مشترک بودن، نتیجهش این است که از اون قطعه مأخوذه از احدهما یا جلد مأخوذه من احدهما هم باید اجتناب کرد. اما اگر ما اون مبنای دوم رو گرفتیم، گفتیم علت عدم جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی مسئله لزوم تناقض در ادله اصول عملیه است و هیچ کاری به مخالفت عملیه و عدم مخالفت عملیه ما نداریم. اگر ما این مبنا رو اختیار کردیم، اینجا راجع به حیوانین حق نداریم استصحاب عدم تزکیه رو جاری کنیم. دو تا استصحاب عدم تزکیه با علم اجمالی به اینکه یکی مزکاست این حق جریان نداره و ما عرض کردیم روی مبنای دوم فرقی هم بین مخالفت عملیه و عدم مخالفت عملیه نمی کنه، لذا این دوتا حیوان روی مبنای دوم از جریان استصحاب عدم تزکیه بر کنار خواهند بود. خب حالا این دوتا حیوان بر کنار، این قطعه لحم مأخوذ من احدهما حکمش چیه؟ اینجا دو تا احتمال وجود داره. یک احتمال این است که ما بگیم در اینجایی که یک قطعه لحمی از یکی جدا میشه، همون قطعه جدا شدن عنوان اطرافی علم اجمالی برش صادقه، یعنی اینطور نیست که حالا پوست این حیوان رو که جدا کردند و کنار گذاشتن این پوست دیگه طرف علم اجمالی نیست، این از دایره علم اجمالی خارج میشه. لکن حالا ما هر دو احتمالشو میگیم. یک احتمال این است که این پوست هم در رابطه با همون حیوانی که ازش اخذ شده داخل در دائره علم اجمالی و اطراف علم اجمالی باشه، و اگر داخل در دائره علم اجمالی شد همونطوری که در حیوانش استصحاب عدم تسکیه جریان نداره، اینم به عنوان طرف بودن برای علم اجمالی و اینکه در اطراف علم اجمالی اصل نمیتونه جریان پیدا بکنه، اینم استصحاب عدم تسکیه درش جریان پیدا نمیکنه و در نتیجه حکم این قطعه حکم خود همون دو حیوان خواهد شد. اما اگر ما گفتیم این قطعه حالا که جدا شد از اون دو حیوان، این دیگه از طرفیت علم اجمالی خارج میشه، این خودش یه عنوان ثالث مستقلی پیدا میکنه. اگر عنوان مستقل پیدا کرد و از دائره علم اجمالی خارج شد، اون وقت همون بحث اول در مورد این پیاده میشه که ببینیم آیا عنوان تزکیه موضوعش مجموع حیوانه یا هر جزئی اتصاف به عنوان تزکیه و غیر تزکیه پیدا میکنه. اگر عنوان تزکیه موضوعش مجموع حیوان شد، نتیجه این میشه که این قطعه مأخوذم استصحاب عدم تزکیه نداره، همون قاعده حلیت و طهارت درش پیاده میشود. اما اگر احتمال دوم رو گرفتیم و عنوان تزکیه را روی اجزای حیوان هم بردیم، اینجا دیگه چه معنی داره که استصحاب عدم تزکیه در مورد این قطعه جاری بشود؟ این که دیگه طرف علم اجمالی نیست، این خارج از دائره علم اجمالیه. پس از یک طرف خارج از دائره علم اجمالیه و از طرف دیگر خود جزء موضوع برای تزکیه و عدم تزکیه است، نتیجه این می شود که استصحاب عدم تزکیه در باره این قطعه جدا شده یا جلد جدا به عدم تزکیه مانعی از جریانش ملاحظه نمی شود. این دو تا فرع بود که البته فروع دیگری هم در دنبال هست، لکن ما به همین مقدار در اینجا اکتفا می کنیم.